أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقره‌هایی که دیروز خوندیم و امروز می‌خوانیم، این فقره‌ها رو اصحاب متعرض شدند و یه شهرتی هم روی این مسائل هست، اما با قواعد فقهی با اصول ما نمی‌خوانند و متاسفانه مرحوم صاحب جواهرم از اینها همچنین دیگران از اینها یا متعرض نشدند یا سرسری گذشتند و از این جهت بغرنجی. از یه طرف شهرت اصحاب روشه و مرحوم محقق متون فقهی مسائل رو متعرض شدند، از یه طرف هم خیلی مسائل معتنابه نیست، یه مسائل شازیه، یه مسائل نادریه و از اون طرف هم با قواعد نمیسازد. شهرت خلاف اصول، خلاف قواعد فقهی است. بلا مسائل آسانه، اما ازش گذشتن کار مشکلی است. از این جهت حالا بنا شد این مسائل را از رو بخونیم و اگر بتونیم موافقت بکنیم با اصحاب، تابع اصحاب باشیم، تابع شهرت بشیم، و اگرم نتونیم دیگه حرف خودمون رو بزنیم. اگر مورد قبول شما شد که شد، اگر نشد همون حرف مشهور. مسئله هفتم که نظیر همون مسئله پنجم و مسئله ششم، می‌فرمایند که مدعی و منکر نشستن، اول یکی از اونها حرف میزنه، حرف با اونی، اون مقدمه، او بخواد دیگری تو حرفش بیفته بگه من میخوام حرف بزنم، خب معلومه نمیشه، نوبت مال اونه. که دیروز هم میگفتیم که این نوبت یه حق عرفیه، اخلاقی نیست، راستی عرف این رو یه حق میدونه. اگر بخواد دیگری مقدم بشه بر نوبت، باید اسقاط حق بشه، باید اون آقا اجازه بده، مگر اینکه خود حق اهم و مهم باشه، که اون اهم مقدم میشه برای خاطر اون مهمه. خب حالا در اینجا یک کدام حرف میزنن، معلوم حقشیه که باید حرف بزنه، دیگری حق حرف زدن نداره. اما اگه با هم حرف زدن، خب دیروز نظیرش گفتیم، قرآن حاکم شهر جلوشو میگیره، میگه دوتا با هم حرف نزنید. ما میگفتیم این جاها تقصیر دست حاکم شهره، اگر حاکم شهر هر کدوم میخواد بهش میگه تو حرف نزن، تو حرف بزن، و اگرم گفتید نه تعارض حقینه، خب میگیم قرآن. اصل واضحه، اما مرحوم محقق میفرماین اذا بدر احد الخصمین به دعوا فهو و اولا ولو ابتدرا معن به دعوا این سمع من الذی علی یمین صاحبهی. اگر با هم اون که دست راست نشسته، اون حقش مقدمه، خب خیلی مشکل آدم اینجور حرف بزنه. حالا چرا گفتند؟ مرحوم شیخ طوسی فرمودند که اون طرف راسی مقدمی برای اینکه روایت اصحاب ما دلالت بر او دارد. خب حالا این روایت اصحاب ما دلالت بر او داره، این روایت چی هست؟ یه روایتی است که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در باب 5 از ابواب کیفیت حکم نقل میکنه. روایت اینه که روایت صحیح هست، رضا مرحوم صاحب جواهر هم میفرماید فی صحیحت محمد المسلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا ان یقدم صاحب الیمین. اینو حملش کردن بر اونجا که تعارض بشه، اگه تعارض شد اون مقدمه، اما ندارد که باید حملش بکنیم، بگیم تعارض شده، اون میخواد حرف بزنه، اونم میخواد حرف بزنه، یا هر دو با هم دارن حرف بزنن، به قاضی بگه تو حرف، دست چپیه رو بگه حرف نزن، دست راستیه رو بگه تو حرف بزن. روایت مجمله، نمیدونه آدم چی جور معناش بکنه. حالا اگر مدعی طرف چپ نشسته و منکر طرف راست نشسته و میدونه قاضی مدعی کیه منکر کی، خب حتما باید به مدعی بگه حرف بزن، نمیتونه که به او یکی بگه حرف بزن. رضا پیغمبر اکرم حکم به این حرف میکردن که طرف راسیه مقدمه بر طرف چپیه است. خب این یه اطلاقی داره، در همه جا میاد، همه چیز رو میگیره و ما نمیتونیم تاسه که به این اطلاق بکنیم که رضا فقه ها قدر متیقن ازش گرفتن، گفتن قدر متیقنش یه جای نادره و اون که دوتاشون با هم حرف بزنن اون و قاضی جلوشو بگیره بگید که ترس دستی حرف نداره، طرف در اساس راسی حرف بزنه، اونجام که مدعی نباشه، حمل اطلاع بر فرد نادر قضا متیقنه، اما حمل اطلاق بر فرد نادر خیلی کار مشکلیه. گفته است که اکرم العلماء بگیم مراد مرجع تقلیده، سانی بدونیم روایت چه جوری معنا بکنیم. روایت مجملی بخواییم حمله بر فرد نادرش بکنیم، حمله مطلق بر فرد نادر نمیشه، بخواییم هم اطلاق گیری کنیم نمیشه، برای اینکه نمیتونیم ملتزم بشیم همه جا راست دست راستی مقدم بر دست چپیه است. بنابراین این فرمایش اصحاب خوبه اما حمله مطلق بر فرد نادره. بله این هم حرفیه که اصلا این قضا رسول الله ان یقدم و امین را کجا؟ در باب قضا و در باب اکرام کردن، در باب اینی که بخوای تعارف کنی اول او به او تعارف کنی، بخوای اکرام کنی اول او اکرام کنی، همه اینا رو ما رها کنیم، بگیم که مراد همه اینا نه، مراد اونجا که دو نفر مدعی و منکر معلوم نباشه کدوم مدعیان کدوم منکرن، با هم بنا کنن حرف بزنن، قاضی اختیار نداشته باشه بگید که آقای دست راستیه تو حرف بزن، دست چپیه تو سب بکن. نمیشه. روایت دوم با صحیحه ابن سنانی در همون باب پنجه، اذا تقدمت مع خصم الى وال آغاز فکن عن یمینه. این چه رفته بس داره؟ وقتی وارد شدی تو طرف راست میشین. خب این در همه جا اینجوره، وقتی مسجد هم بخوای بری طرف پای راست بذار، وقتی تو هر کجا میخوای طرف راست، یه قاعده کلیه، راست مقدم بر چپ الا تخصیص بخوره، مثل که رفتن بیت الخلا اونجا مستحب است پای چپ جلو مندازی، و الا همه جا با دست راست قضا بخور، با دست راست کار بکن، با در جلسه طرف راست بشین. خب این روایت اینه. حالا اصحاب خیلی ها من جمله صاحب جواهر تمسک کرده برای بحث ما. برای چی؟ گفتم که بحثا مسائلش واضحه، اما چیزی که مشکل شده است اینه، یک، اصحاب چرا این مسائل به این تو دست و افتادگی رو متعرض شدن. حالا متعرض شدن اینجور استدلال ها یعنی چه؟ خوشم دنم کنه یعنی اولی کلامه، اگه واجب باشه بکنه، مستحب باشه بکنه، بله. حالا اینجا اینه، ایشون میفرمایند مرحوم صاحب جواهر، و فی محکی المبسوط نسبته، این نسبت این که طرف راستی مقدم بر طرف چپیه، نوبت او مقدم بر اونه، خیلی مشکله ها، انسان میخواد حق را زیر پا میخواد بذارن دیگه، تعارض حقینه، میخواد حق راستیه مقدم بر حق چپیه، و فی محکی المبسوط نسبته الى روایت اصحابنا. ثم قال و قال قوم یقرع بینهما و منهم من قال یقدم الحاکم من شاء و منهم من قال یصرفهما علی یصطلحا و منهم من کان یستحلف کل واحد منهما لصاحبه و بعد ما رویناه القرعه اولا. بازم مرحوم شیخ نتونست دست برداره، گفته اگر اون که گفتیم گفتیم، اگر نه قرعه بهتر از همین اقواله. خب ما میگیم اگر نگیم، چرا نگیم که حاکم مقدمه بر همه، دو نفر نشستن حاکم به هر کدام میخواد میگه حرف بزن، اگر هم با هم تعارض حقینه تخییر باز میگه هر کدام میخواد حرف بزن. این مسئله اینجوریه. یعنی صرف بکنن؟ بله دیگه، یعنی اون دوتا هر کدام میخوان دیگه، هر کدام میخوان دیگه حرف بزنه. بله و اتفقه مسافرون. حالا این مسئله تمام شد، مسئله تمام شد. اگر ما باشیم و قاعده این است که اگر دوتا مدعی و منکر، دو تا خاص به هنوز مدعی و منکر معلوم نی یا معلومه، اومدن نشستن در مقابل قاضی، قاضی به یک از اینها میگه حرف بزنید هر کدوم میخواد، ولو تعارض حقی نباشه، یعنی دو تا با هم حرف زدن. حالا اگر کسی نگه این حرفا، دیگه نوبت میرسد به قرعه، دو تا حق با هم تعارض کرده قرعه میکشه، هر کدوم به نامشون اومد حرف میزنه. اما اون جمله ولو اتفق مسافرون و حاضر، این اصلا ربطی به بحث ما نداره، ربط به بحث دیروز داره که اگر مسافر و حاضر با هم اومدن دعوا، مسافر مقدمه اگه کار داشته باشه. خب حرف دیروز باید زده باشن، چه ربطی به اینجا به اینجا داره؟ اما خب حالا خوبه، اگر مسافر و حاضر با هم اومدند کدوم مقدمه؟ ما گفتیم هیچ کدوم، هیچ کدوم مقدم نیستن، مگر این که اون حق اهم و مهم پیدا بشه. خب اگر اون حق اهم و مهم پیدا بشه، گاهی به عکس میشه، یه مسافره یه حاضره، این حاضره ساعت 8 باید تو اداره باشه، حالا این مسافره هیچ کار نداره، کی مقدمه؟ حاضره. گاهی حاضر و اون مسافره، اون حاضره مریضه، اون مسافره چاق و چنبل نشسته، خب اون حق و اهم و مهم و مقدمه. ما مطلقا بگیم مسافر مقدمه، بله بته و مسافران و حاضران فهما سوا مالم یستذر رو احد و هما فیقدم دفعن لزرر. این دفعن لزرر نمیشه، قاعده لازرر نمیتونه اینجا ها بیاد، دو تا حق با هم تعارض کرده یک کدام تساقط میکنه، و اما ما قاعده لازرر رو بیاریم اینجا، اصلا جای قاعده لازرر نیست، ضرر به اون بخوره که بخوره به ما چه؟ اما قاعده اهم و مهمه، دو تا حق با هم تعارض کرده، احد ما اهمه، اهمه مقدمه، اما کجا؟ اونم نه هر مسافری، اونجا که اگر نره مسافرت به ضرر بخوره، این آقا هم کار نداره. گفتم خب عکسش هم میشه، این آقای حاضره اگه نره ساعت 8 به ضرر مخوره، مسافر ضرر نمیخوره، خب اون مقدمه. اما هیچ کدوم قاعده لا ضرر کار نمیکنه برامون، قاعده همه مهم در باب تزاحم حقین، احدی نگفته در تزاحم حقین قاعده لا ضرر کار میکنه، خود تزاحم حقین یه قاعده است در مقابل قاعده لازرر، و اهم و مهم اهم مقدمه بر مهمه. و یه ما این داشتم توش گیریم شما رفته تو اینجا، و یک رهو این درستش بکنیم چیه، و یک رهو للحاکم ان یشفع فی اثبات حق او ابطال او ابطال، یعنی ابطال دعوا، کراهت داره. دیروز میگفتن که مستحب بس ترغیب کنه، تحریض کنه برن با هم صلح کنن، حالا یک رهو للحاکم ان یشفع، با ترغیب و تحریض چه فرق میکنه؟ مرحوم صاحب جواهر، توجه کنید، توجه کنید، خب یکیه دیگه چه فرقی میکنه؟ اون میگن حق با هر کدومتونه، بابا جون برید مصالحه کنید با هم. شفاعت چی میگه؟ رو میکنه به اون آقا، میگه آقا از حقت بگذر، بلش کن. خب همین ترغیب و تحریض در مصالحه هست دیگه. مرحوم صاحب جواهر توش موندن، حمل میکنن، حمل صاحب جواهر بهترین حمله هست، اگه مطالعه کرده باشید خب اینجاها فقها حرف زدن، بهترین حرف ها حرف صاحب جواهره، قلتو لعله لا تنافی بین رجحان سول قبل الحول و انتظمن بعض افراته اسقاطا و بین الشفاعه فی اسقاط الحق بعد ثبوته. بگن این که اونجا گفت ترغیب تحریص قبل از اون که حکم بکنه، اینی که میگه شفاعت بعد از اون که حکم کرده. مثلا مدعی اومده گفته این حق با این آقاست، قضیه تمام شده، صاحب جواهر میگه اینجا مکروهه، آقای قاضی بگید که آقا بلش کن حقتو ثابت کن، اما اون ترغیب و تحریض قبل از اون که حکم کرده باشه. خب دو تا اشکال هست، یه اشکال این که به چه دلیل حرف محقق ما اینجور درستش بکنیم، حالا درست کنیم چرا کراهت داشته باشه؟ ازا بنابراین چرا کراهت داشته باشه؟ و معمولا آقای قاضی قبل از حکم میتونه بگید بابا برید، ما نمیخواد به قضاوت برسه، قضاوت خوب نیم، برید با هم مصالحه کنید برای تقار. گاهی هم حکم میکند، حکمش تمام میشه، حق میشه مال یک کدام، رو میکنه به اون میگه آقا تقاضا ازت دارم از حقت بگذرم، خیلی عالیه خیلی خوبه، ترغیب کند تحریک کند در اسقاط حق. و این بگیم یک رهو، حتی روایت هم داشته باشه زن به روایتش هم نمیتونه عمل بکنه. لذا این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که وقت حمل بکنه باز حالا حمل هم بکنه هم بیرم بگیم، اول که نمیشه گفت، حالا بگیم، بگیم که مراد محقق اینه قبل از حکم کردن شفاعت طور اینی، بعد حکم کردن کراهت داره. میگیم چرا؟ و علی کل حالین، حالا مرحوم صاحب جواهر میخواد استدلال برش بکنه، اگه تا همون جا گفته بودند و حمل کرده بودند خب حملی بود، البته حمله بلا دلیل، اما حالا و علی کل حالین فالوجه فی الکراهه ما عن النبی صلی الله علیه و آله سأله اسامه حاجتا لبعض من خاصمه الی فقال یا اسامه لا تسألنی حاجه اذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعه. روایت اینو میخواد بگه که مدعی و منکر با هم نشستند، حالا این یک کسی بیاد بگه آقا خواهش داریم این رو مراعاتش کن، مسلم نمیشه. این همون است که گفتیم باید تساوی باشد بین، حتی در نظر کردن، حتی در نشستن. اما یه کسی بیاد پارتی بازی، معنیش پارتی بازی، پارتی بازی خب معلومه حرامه، اون رفتی به پارتی. روایت اسامه اولا که ضعیف و سنده، در روایات ما نیست، سنن بیهقی روایت رو نقل کرده، ضعیف و سنده، حالا صحیح و سنده هم باشه معناش اینه که پارتی بازی در باب قضاوت غلطه، قاضی باید مواظب باشید، همینطور که رشوه نباید بخورد پارتی بازی هم باید نباشد. خیلی خوبه اما حرامه. و اما این که خود قاضی شفیع بشه و بگه آقا ما حکممونه کردیم اما تقاضا داریم از حقت بگذر، خیلی حرف خوبیه. یا قبل از حکم کردن بگه بابا ما حکممونه نمی کنیم، شما برید با هم مصالحه کنید. خیلی عالیه. عقل ما میگه عالی، عرف میگه عالی، وجدان اخلاقی میگه عالی، اصول اخلاقی و فقهی ما میگه عالی. دیگه قبل حکم و بعد حکم هم نداره. چه مورد تو هم واقع میشه؟ همین دیگه خوخه مثل همینه دیگه، چه فرق میکنه؟ ترغیب میکنه به اون هم شفیع میکنه، شفاعت میکنه، برو با حقتو بگذار. یه برای من کدوم آخه شفاعت که من توش نداریم؟ خب در اینجا میگه، در اینجا میگه حقات اثبات کن، حقات اثبات کن. حالا علا کلا حالین عقل میگه خیلی خوبه، نه کراهت نداره، خیلی خوبه. روایت اسامه هم هیچ رفتی به بحث ما نداره. روایت اسامه اول که ضعیف السنده، بعدم مربوط به پارتی بازیه. بله بله دیگه، بله بله بله، این فرمایش ایشون هم خوبه دیگه، یه که برای ما هم خیلی خوبه این فرمایش ایشون. یه کسی اومد گفت این بابامو کشته، اونم اقرار کرد که بله من بابشو کشتم. و حضرت فرمودن که بیا از خونش بگذر. حالا یا قبل خوب گفتن یا بعد خوب گفتن، خیلی نمیگذرن. رو کردن به اون گفتن حقی این قاتل حقی به تو داره؟ گفت بله، چند روزی معلم من بوده. فرمودن این حقی که به تو داره، برای این حق ازش بگذر. یعنی تعجب کرد، گفت برای خاطر 3-4 روز درس خوندن من پیش این، حالا من بیام از دیه بابام بگذرم؟ حضرت فرمودن این حقی که به تو داره بده به من، ثوابشو من دیه بابات میدم. وقت تحریک عاطفه شد و از حقش هم گذر. که این برای خاطر ما خیلی خوبه، این که ما اگر بتونیم یک نفر رو بسازیم، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خب این مسائل تمام شد. حالا باز 7-8 مسائل داریم نظیر این 7-8 مسائلی که دیروز درباره صحبت کردیم. مسئله اول، مقصد ثانی فی مسائل متعلقتن به دعوا و هی خمسون. الاولا قال الشیخ لا تسمع الدعوا اذا کانت مجهوله مثل ان یدعا فرسا او صوبا. اومده میگه من ماشینم ای برده، گفتن نمیشه. اما اگر اون مدعا علیه گفت بله، گفت بله، میگن میشه. اما باید بهش بگن این ماشینی که معلومه دیگه، این ماشینی که بردی چه ماشینی بوده؟ پیکان بوده، پژو بوده، بالاتر بوده، پایینتر بوده؟ رضا اگر اون دعوا مجهول باشه نه، اما اگه اقرار مجهول باشه پذیرفته میشه، اما با تفسیر. خیلی مشکله گفتنش. مرحوم محقق میفرماین که و فی الاول اشکالون، نمیتونن جهازی بگن، یا نه در اول اشکالی، اشکالش هم اینه همینطوری که از اون مدعی علی میپذیرید و باید تفسیر کنه، از این آقا هم بپذیرید آقا این ماشینی که تو الان ادعا میکنی چی بوده؟ ما بگیم اگه مجهول باشه بدون تفسیر او رد میشه، و اما در اون مدعی علی اگه گفت نه امر مجهول قبول میشه، اما باید تفسیر کنه. یه جور دیگه درستش بکنیم، بگیم که اگه مجهوله لازم نیست قاضی تبخش بکنه، لازم نیست بهش بگه تفسیر کن، برای اینکه حقی که درست نشده هنوز. و اما در اقرار وقتی میگه نعم حق درست میشه، وقتی حق درست میشه پس باید تفسیر بکنه. لذا و فعل اول اشکالون مرحوم محقق یه وارد دیگه شیخ دوسی درست برونده میشه بگیم دیگه ایرا نه چه داره. بنابراین بگیم اینجور که اگر مدعی را ازش قبول نکنه حق در بین نیست که بخواد قبول کنه یا نکنه. خب میگه که برو دنبال کاره این مشکوله، به جای اینکه بگه تفسیر کن قبول نمیکنه. پس این حرف مرحوم شیخ که فرمودن اگه مجهول لا یسمع درسته، اما در اون مدعی علیه اینجور نی. اگر اون گفت که اسبب و مرده، مدعی علیه گفت بله اسبب اسبشو بردم، حق پیدا میشه، حق پیدا میشه. لذا قاضی واجب است بهش بگید که این عرض چه اسبی بوده، این ماشین چه ماشینی بوده. و حرف مرحوم شیخ درست در میاد، ازا کان المدعی من ال لا تسمع الدعوا ازا کانت مجهوله مثل ان یدعا یا یدعی فرسن او صورا، پذیرفته نمیشه چون مجهوله و معلوم نی، حقی هم کنی. و یقبل الاقرار و یقبل الاقرار المجهول اما و یلزم تفسیره، اما اگه مدعا علی مجهول اقرارش گفت بله نمیدونیم این ماشین چه ماشینی بوده، باید بگیم که تفسیرش کن، چه ماشینی برده، چه ماشینی دزدیده. رو این عرض من میشه حرف مرحوم شیخ درست کرد؟ بله، اون آقای قاضی مخیره، میتونه بگید که آقا تفسیر کن، میتونه دم رد بکنه بگی برد دنبال کارت، این قضاوتت مجهوله، این ادعات مجهوله. اون وقت اقل و اکثر یک کدومه لذا اون بفل اول اشکالون دیگه نه. مرحوم محقق میگن بفل اول اشکالون اونم یسمع. چرا یسمع؟ برای اینکه هنو حقی اینه که تا یسمع واجب باشد بر قاضی یسمع نه. لذا بفل اول اشکالون نه، بفل اول لا اشکالفی حرف مرحوم این درسته. اون وقت مسئله دوم همین مسئله است، نمیدونم چرا این مسئله دوم را جدای از مسئله اول کردن. گفتن اگه مجهول باشه باید تفسیر کنه، حالا اگر قبول بکنه مدعی باید تفسیر کنه، اگرم مدعی علیه باشه تفسیر کنه. اگر مثلا ادعا اگر جنس مثلیه قیمیه باید همیشه بگه، تمام خصوصیات رو بگه. بردم مثلا پژو بوده، پژوش هم که بردم این نو بوده، متوسط بوده، کهنه بوده و همسال اینا. خب اینا واضحه دیگه. همه دیگه مسئله دوم خیلی وضوح داره، و همون نفرموده بودن هیچ اشکالی نداشت. لذا می فرمایند که اذا کان المدعی من الاسماء مدعا من الاسمان افتقر الى ذکر جنسهی و وصفهی و نقده و انکان عرضن مثلیان زبطه به صفات یا زبطه به صفات ولم یفتقر الى ذکر قیمته و ذکر القیمه احوت و ان لم یکن مثلیان فلا بد من ذکر القیمه. اون وقت ایشون می فرمان و فی الکل الاشکال، چرا یونشأ من مساوات دعوا بالاقرار. حرف خودشون رو تکرار میکنن، این و فی الکل اشکال یعنی لازم نیست اون آقای مدعی تفسیر بکنه، خواهناها تفسیر نکنه بره دنبال کارش، اما اگر حالا قولش قبول شه مسلم باید تفسیر بکنه. چنانچه حرف مرحوم محقق که گفتن اگر مدعا علیه باشد باید تفسیر بکنه، خب این تفسیر رو به درد بخوره دیگه. لذا و فی الکل الاشکال، چرا اشکال؟ برای اینکه این دعوا نیست، یعنی شباهت به قضاوت و حکومت نداره. این حرفا بگیم شباهت داره، از آقای مدعی اگه مجهول باشه میپرسن، میگن تفسیر کن، اوصافشو میگه. اگرم مدعا علیه باشه میگه نعم، این نعم رو قاضی بهش میگه تفسیر کن. تفسیرش به همین است که اگر جنس باشه و مثلی و قیمی و نمیدونم عینی و امثال اینها خصوصیاتشو میگه. خب حالا مجهوله این به درد نمیخوره چیزی نی، بله دیگه این حرفا هست، حالا ما گفتیم مخیل. خب اینم اشکال برد و نباید اینجا یعنی یه مسئله دوم کرده باشند. اون که باید مسئله دوم کرده باشند اینه که خیلی هم حرف داره و باید فردا حرفشو بزنیم، و اون اینه که لابد من ایراد دعوا به صیغت الجزم. نمیتونه بگه ما گمون میکنیم دوز ما این آقاست، نمیشه. باید بگه یقینا بگه دوز خونه من اینه، قاتل بابام اینه و همچنین تا آخر. و اگر بزن و تخمین باشد میفرمایند نه، لابد من ایراد دعوا به صیغت الجزم. و اما اگه صیغه جزم نباشه که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند بله این قول قول مشهوری هم هست، و اگر بخواد بگید من گمون دارم من توهم دارم امثال اینها پذیرفته نمیشه، اما از اون طرف بعضی از فقها گفتن پذیرفته میشه، عرف میگه پذیرفته میشه. حالا قطع نظر از اون روایتی که سابقا خوندیم امیرالمومنین سلام الله علیه پذیرفتن، یک کسی اومد گفت اینا بابام با اینا رفته بر نگشته و من خیال میکنم قاتل بابام اینا هستن، امیرالمومنین پذیرفتن دعوا رو، پذیرفتن قاتلم پیدا کردن. این منافات داره به حرف ایشون. اگر یادتون باشه یه روایاتی هم در باب اجاره داشتیم، در اونجا هم روایات خیلی بود که اگر قبط دادی به خیاط بدوزه گفت دوز برد، خب هیچی، اما اگر متهم باشه دعواش پذیرفته میشه، باید قسمش بدن. اینا منافات داره با این فرمایش ایشون. اینا تقاضا دارم این صفحه 153 این جواهر رو خوب مطالعه کنید تا مسئله چهارم مثل یه مسئله سوم، ببینیم که فردا چه بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.